کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت.
آقای زراعتی درود بر شما.
روز شما بخیر آقای حمید. سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید قبل از اینکه ادامه بدم این مطلب پوپوف که از جلد دوم شبه خاطرات هست و عنوان فرعیش هست چگونگی در جریان قرار گرفتن یک راز مهم سیاسی و حفظ آن طی 35 سال، این رو بگم که تلفن کتاب فروشی 15-22-77 که 15 سال بود برقرار بود، ما دیگه اینو بستیم به خاطر اینکه اندکی صرفه‌جویی شده باشه در هزینه ها. اینه که دوستانی که زنگ میزنن با کمال شرمندگی ممکنه ببینن تلفن بسته است، میتونن به موبایل من زنگ بزنن 073-951-3607، همین شماره ای که الان شما لطف کردید و زنگ زدید.
بسیار عمالی،
خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم من ادامه بدم
حتما
مطلب پوپوف رو.
در خدمت شما هست.
قربان شما. یک روز یکی از رجال مهم کشور به علتی مهمانی کوچکی داده بود. چند تن از سیاستمداران و عده کمی از روزنامه نگاران دعوت داشتند. من هم بودم. پس از ساعتی سلشگر داخل پرانتز سپه بود، بختیار هم آمد. او در مجالس و مهمانی ها خیلی کم شرکت می کرد. وقتی وارد شد فهمیدم با صاحبخانه خیلی دوست و خودمانی است. اتفاقا صاحبخانه در نزدیک در ایستاده بود و با من صحبت می کرد. وقتی بختیار وارد شد اول به گروه ما پیوست تا بعد به دیگران برسد. صاحبخانه به دیدن او گفت تیمسار خوش باشد، امروز خوشحال به نظر می رسی. بختیار جواب داد اتفاقا همینطور است که می گویی، امروز به یکی از بزرگترین پیروزی های عمرم دست یافتم. مهماندار نگاهی به من و نگاهی به سپهبد بختیار کرد. من اجازه مرخصی گرفتم بروم تا راحت تر صحبت کنند. سپهبد بختیار به علتی که خودم هم نفهمیدم چرا مانع شد و گفت امروز خطر بزرگی از سر مملکت گذشت. از مدتی قبل شوروی ها از اعلی حضرت برای یک سفر رسمی به آن کشور دعوت کرده بودند. اعلی حضرت اصرار داشتند ملکه ثریا را نبرند. من با این تصمیم مخالف بودم، اما هر چه می کردم نمی توانستم اعلی حضرت را راضی کنم. سرانجام دل به دریا زدم و مسئله ای را مطرح کردم که اعلی حضرت حاضر شدند ملکه را با خودشان ببرند. صاحب خانه به شوخی گفت آنجا هم نتوانستی اعلی حضرت را راحت بگذاری؟ بالاخره کاری کردی که دختر عمویت ثریا اسفندیاری بختیاری را هم با خودشان ببرند. بختیار گفت نه، موضوع مهمتر از این حرف هاست. و بعد ماجرایی تعریف کرد که در آن زمان ادعا می کرد در سطح جهان فقط چند تن از سران کشورهای جهان و مقامات مهم امنیتی دنیا از آن آگاهی دارند. داستانی که سلشگر بختیار آن زمان و سپهبد بعدی تعریف کرد کما بیش از این قرار بود. چندی قبل دولت شوروی از سوکارنو برای سفر به آن کشور دعوت کرد. احمد سوکارنو رهبر استقلال طلبان اندونزی پس از جنگ جهانی دوم توانسته بود کشورش را قید استعمار هلند نجات دهد. در نتیجه در اندونزی محبوبیت زیادی به دست آورد و کم کم با اعمال قدرت در همه زمینه‌ها به صورت صاحب اختیار بی‌رقیب کشور درآمد و در جهان هم یکی از وزنه‌های سنگین شد. در سفر به شوروی او تنها بود. روس‌ها از او تجلیل فراوان کردند. از فرودگاه تا شهر زنها و مردها در دو طرف خیابان جمع شده بودند، برایش هورا می‌کشیدند. مراسم سان و رژه برقرار شد. در کاخ تزارها از او پذیرایی کردند. مامورانی که به عنوان گارد محافظ یا مستخدمان داخل کاخ انتخاب شده بودند همه دستچین شده بودند، به خصوص خدمتگزاران داخلی اتاقها، مترجمها و راهنماها و مدیران برنامه‌ها و ندیمه‌های کاخ، همه از زنان جوان و صاحب جمال انتخاب شده بودند. سوکارنو آشکارا مرد هوسبازی بود. برخی از این خدمتگزاران هم که با دقت انتخاب شده بودند دوره‌های خاصی را دیده بودند. یک هفته سفر سوکارنو به خوشی به پایان رسید. او هنگام رفتن در فرودگاه، در حالی که آغوش خود را به سوی مشایعت کنندگان از زن و مرد گشوده بود، رو به رجال همراه و خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران کرد و گفت: سفر بسیار خوبی بود. من با خوشترین خاطره ها کشور زیبای شما را ترک می کنم. و مقدار دیگر از این حرف ها. بعد از مدتی جهان شاهد یک نوع چرخش در سیاست خارجی اندونزی شد. سوکارنو که ملی و مسلمان بود به حزب کمونیست اندونزی پروبال داد. از نظر سیاست خارجی هم با آن که تا آن زمان بی‌طرف و غیر متعهد بود، روز به روز به شوروی و بلوک شرق نزدیکتر شد. این وضع برای ماموران امنیتی جهان رازی بود که می‌خواستند گره آن را باز کنند. سرانجام معلوم شد در این سفر ماموران کاگبه مخفیانه عکس‌ها و فیلم‌هایی از ماجراهای خصوصی و پنهانی سوکارنو گرفتند. با توجه به آنکه بعضی از مطبوعات جنجالی غرب برای چاپ چنین عکس‌هایی سر و دست می‌شکنند، ماموران شوروی از سوی عوامل خود ولی با نام آنها وی را تهدید کردند که می‌خواهند عکس‌ها را منتشر کنند. سوکارنو حاضر بود برای پس گرفتن این عکس‌ها پول بدهد، ولی آنها پول نمی‌خواستند. اتحاد جماهیر شوروی آن سالها هزارها برابر اندونزی پول داشت. هدف نزدیکی اندونزی به شوروی بود که انجام گرفت. سپس بختیار گفت: در تمام مدتی که شاه قصد داشت تنها به این سفر برود، من از تکرار ماجرای سوکارنو وحشت داشتم، تا آنکه بر اثر اصرار ما شاه راضی شد ملکه را همراه خود ببرد. با یادآوری این خاطره که راست و دروغ آن به عهده راویش است، ولی به هر حال من یکی از شنونده‌های معدود آن در آن دوران بودم، ناگهان فکری به خاطرم رسید. تا آن موقع همش من از عکس العمل ساواک وحشت داشتم، بیان که به آن سوی ماجرا فکر کرده باشم. من که از اول حد زده بودم پوپوف عضو کاگبه است، چرا به این فکر نیفتادم که ممکن است هدف او از ملاقات با من تهیه مدارکی امنیتی پسند برای استفاده های بعدی باشد. وقتی او از خبر رئیس جمهور شدن شاه صحبت کرد، شاید او اصلا خبری در این باره نشنیده بود، چنانکه من و دوستان روزنامه‌نگارم نشنیده بودیم. در این صورت امکان داشت می‌خواست این خبر را به من القا کند تا من آن را به دوستانم بگویم و در شهر شایع شود و به جاهایی که می‌خواستند برد. گذشته از این، وقتی او درباره رئیس جمهور شدن شاه صحبت کرد و از محاسن جمهوری سخن گفت، من هم پا به پای او آمدم و برای آنکه او مرا روشن فکر بداند، مقداری درباره آن اظهار نظر کردم. کافی بود نواری از سخنان من تهیه کنند و جملات مختلف را طوری کنار هم قرار دهند که گویی من پیشنهاد دهنده بودم. بدبینی من هر لحظه زیادتر می شد. تاریکی شب بر ناراحتی و نگرانی من می افزود. به فکرم رسید پوپوف چند بار به بهانه آنکه صدایش شنیده نشود، هنگام صحبت کردن سرش را به من نزدیک کرد. در همان حال بوریس می توانست با آن کیف لعنتیش که همیشه خدا دستش بود و احتمالاً در آن انواع ضبط صوت‌ها و فرستنده‌ها و دوربین‌های عکسبرداری و فیلمبرداری نصب شده بود از ما عکس و فیلم بگیرند. بعد به وسیله مونتاژ کاران چیره دست کتاب‌ها و مقاله‌های روی میز تحریر مرا محو کنند، جای آن بطری‌ها و گیلاس‌ها بگذارند و صحنه اتاق را که شرحش مفصل نوشته شد تبدیل به یکی از اتاق‌های آینه‌کاری پارک اتابک محل سفارت شوروی کنند و آنگاه با این ادعا که من به دفعات در سفارت شوروی با پوپوف و بوریس و افرادی دیگر از ذکور و اناس ملاقات داشتم شانتاج کنند. حالا می‌فهمیدم چرا بوریس آن کیف کهنه و لعنتی را آنقدر روی پایش از این طرف به آن طرف دید. شاید گفته شود اینها خیال پردازی است. اتفاقا من فرد خیال بافی هستم، ولی در همه خیال پروری ها جای جای حقایقی وجود دارد که باید مراقب بود. شاید بگویید تو شخصیت سیاسی برجسته ای نبودی که برایت این همه صحنه سازی کنند، ولی بالاخره هر مهره ای جایی کاربرد پیدا می کند. آن شب را با همین خیالات به صبح رساندم. روز بعد با وحشت گذشت، اما اتفاقی نیفتاد. روز دوم بعد از ملاقات تمام مدت در نگرانی به سر بردم، اما نه دیداری نه تلفنی. روز سوم کارهای مربوط به روز انتشار مجله داشت نگرانی ها را از خاطرم می برد که سر و کله بوریس با کیف لعنتیش پیدا شد. او هیچ وقت تلفن نمی کرد، همیشه سرزده می آمد. می دانست تلفن های سفارت کنترل. پس از سلام و احوالپرسی با عجله گفتم پس پوپوف کو؟ من منتظر او بودم. موضوعی است که حتما باید با خود او در میان بگذارم. بوریس گفت می دانی پوپوف فرد سرشناسی، یک بار آمدن او به دفتر شما را می شود به حساب آشنا شدن با مدیران مطبوعات گذاشت، ولی اگر چند بار تکرار شود باعث می شود ماموران به خصوص یانکی ها که همه جا دنبال پوپوف هستند مشکوک شوند. گفتم با وجود این من باید یک بار دیگر پوپوف را ببینم. می دانستم بوریس ولکن نیست. می خواستم با پوپوف به ماجرا خاتمه بدهم، اما فعلا می بایستی او را هم از دفتر بیرون کنم. چشمم روی میز به یک کتاب شعر از گزیده های شعرهای مشهور معاصر افتاد. این کتاب پرهج تازه به دفتر مجله رسیده بود. تا درباره‌اش اظهار نظر کنیم آن را برداشتم به دستش دادم و گفتم در این صورت لازم نیست بنشینی، زود برو و کتاب را هم مخصوصا طوری دستت بگیر که اسمش خوانده شود تا فکر کنند برای گرفتن آن آمده بودی. فردا پوپوف را با خودت بیاور. برای آنکه آمدن او ایجاد شک نکند مقداری از کتاب‌های مربوط به نقاشی‌های موزه‌های بزرگ شوروی را هم با خودتان بیاورید. من همین هفته چند تایی از آنها را در مجله چاپ میکنم. چند دقیقه اینجا میمانید، حرفای من را میزنیم میروید. روز بعد بوریس و پوپوف به اتفاق به دفتر من آمدند. بوریس کیفش را در دست داشت و پوپوف چند جلد کتاب بزرگ و کلوف زیر بغل گرفته بود که آشکارا معلوم بود کتابهای هنری و نقاشی هستند. تا وارد اتاق شد آنها را روی میز تحریر انداخت و نفس بلندی کشید. یک نفر در اتاق من بود. گفتگو درباره آب و هوا و نباریدن باران و خشکسالی در گرفت. وقتی او رفت پوپوف با عجله پرسید خب چه خبر شده؟ گفتم پیام شما را به آنها که باید برسانم رساندم. پوپوف پرسید می توانم بپرسم به چه کسانی؟ خیلی جدی جواب دادم متاسفم این راز ماست، آنها نمی خواهند شناخته شوند. پوپوف که خوشحال شده بود راضی هم شد، ولی پرسید جوابشان چه بود؟ گفتم هر دو به من جواب دادند از سوی مقامات کشور دوست یعنی اتحاد جماهیر شوروی در جاهای دیگری هم در سطح خیلی بالا موضوع به ما اطلاع داده شده است. بوریس با اعتراض گفت ولی فقط رفیق پوپوف مأمور ابلاغ این پیام از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ایران بود. با خنده گفتم بوریس معلوم می شود خیلی ناشی هستی. مگر دولت اتحاد جماهیر شوروی با آن عظمت و برو و بیا فقط یک مأمور در دنیا دارد یا یک جا اقدام می کند؟ حتما برای محکم کاری شخص دیگری مثلا در مسکو در سازمان ملل، در برلن شرقی، در هندوستان یا در یکی از کنفرانس های بین المللی این پیام را به یک مقام عالی رتبه مملکت ما رسانده. اتفاقا خیلی هم خوب شد، چون با ابلاغ پیام از دو منبع مختلف مقامات ما مطمئن می شوند که ماجرا حقیقی است. بعد برای آنکه هرچه زودتر شرشان را از سرم کم کنم بلند شدم، با هر دو دست دادم و آنها را تقریبا از اتاقم بیرون انداختم و در همان حال آهسته به بوریس گفتم: مثل اینکه آمدن زیادی تو ایجاد شک کرده. دیروز از من پرسیدند بوریس چه کار دارد اینقدر به دفتر شما می آید. گفتم میخواهد درباره ادبیات و هنر ایران مطالعه کند و یک کتاب از نقاشی های کمال الملک که آماده کرده بودم به دستش دادم، روانش کردم و سفارش کردم تا مدتی در دفتر من پیدایش نشود. اصلا چرا ماجرای ریاست جمهوری شاه از سوی شوروی ها مطرح شد؟ آنچه به فکر من رسید این است: جان اف کندی، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، از آغاز نسبت به رژیم ایران به خاطر توسعه دیکتاتوری و رواج فساد در کشور نظر خوبی نداشت. کندی معتقد بود برای مبارزه با کمونیسم حبس و شکنجه و اعدام سودی ندارد، باید وضع مادی مردم بهبود پیدا کند و از آزادی بیشتری بهره مند شود. اولین تحولاتی که کندی آماده اجرای آنها بود، یکی تغییراتی در کوبا و دیگری تحول بنیادی در ایران بود. نخست وزیر شدن دکتر علی امینی در اثر حمایت کامل آمریکا انجام گرفته بود. در مورد کوبا، آمریکایی‌ها تصمیم گرفته بودند با مجهز کردن مهاجران کوبایی و پیاده کردن آنها از محل اجتماعشان در میامی به آن سوی دریای کارائیب، فیدل کاسترو را در محضور بگذارند. پیشبینی آنها این بود که به محض پیاده شدن مهاجران مسلح کوبایی، سربازان فیدل کاسترو تسلیم می‌شوند و مردم کوبا طبق برآورد سازمان سیا علیه او قیام خواهند کرد. پیشبینی غلط از آب در آمد. جنگ خلیج خوک ها به سود فیدل کاسترو تمام شد. از مهاجمان عده‌ای کشته و بیشترشان اسیر شدند. فیدل کاسترو از شکست مهاجمان طرفدار آمریکا که از سوی آمریکا حمایت شده بودند استفاده تبلیغاتی بزرگی کرد. شوروی و بلوک شرق هم با او هم صدا شدند. این ماجرا لطمه بزرگی به پرستیژ کندی جوان و کم تجربه وارد کرد. در آن زمان گفته می‌شد اگر آمریکا علیه ایران هم اقدامی به منظور کودتا یا هر عمل حاد دیگر انجام دهد و این کار به عللی به شکست منجر شود، کندی به کلی موقعیت خود را از دست خواهد داد. پس تصمیم تغییر رژیم به تعدیل رژیم مبدل شد. شاه توانست آمریکایی‌ها را راضی کند خودش برنامه اصلاحات ارضی و اصلاحات اجتماعی را پیاده کند. آمریکایی‌ها با عدم حمایت از دکتر امینی دست شاه را در اقدامات بعدی باز گذاشتند. شاه با وجود مخالفت عده‌ای از رجال قدیمی، مالکان و گروه‌های مخالف ملی و مذهبی، طرح شش ماده‌ای خود را درباره اصلاحاتی که مورد نظر بود به رفراندوم یا به اصطلاح آن روز تصویب ملی گذاشت. علت این نامگذاری آن بود که شاه نمیخواست رفراندوم دکتر مصدق درباره انحلال مجلس در خاطرها زنده شود. رفراندوم همانطور که پیشبینی میشد با آراء بسیار بالایی به تصویب رسانده شد. حتی کندی در این باره به شاه تبریک گفت. شاه با شدت به سرکوب مخالفان پرداخت. اصطلاح انقلاب سفید که برای این برنامه ها انتخاب شده بود تقریبا همزمان با دیدار پوپوف با من اعلام شد. شوروی ها احتمالاً بدون اطلاع از تصمیم شاه در مورد انقلاب سفید، برنامه رئیس جمهور شدن شاه را به منظور رقابت با آمریکایی ها و حمایت از اقدامات حادی که انتظار می رفت شاه انجام دهد مطرح کردند و یا از سوی بعضی مقامات ایرانی به اطلاعشان رسید که شاه ممکن است چون این تصمیمی بگیرد. آنها هم خواستند حمایت و موافقت خود را با آن نشان بدهند و از قضای روزگار من برای این کار انتخاب شدم. کاملا ممکن بود شخص دیگری را برگزینند. هرچه بود، ما هم روزی از روزنامه نگاران سرشناس مملکت بودیم. بد نیست مروری هم داشته باشیم به سرنوشت کسانی که در این ماجرای جاسوسی کمدی دخالت داشتند. شاه توانست با اقداماتی که مورد نظر آمریکایی‌ها بود تا 15 سال دیگر سلطنت خود را حفظ کند. شش ماده اولیه انقلاب سفید تا سال 1357 به 19 ماده رسید، ولی با نهضت انقلابی مردم در آن زمان نه این 19 ماده چاره ساز شد، نه دیگر حتی زنده کردن فکر رئیس جمهور شدن شاه میتوانست باعث حفظ موقع و مقامش شود. بوریس چندی بعد در اثر تصادف اتومبیل در جاده چالوس کشته شد. بعد از آخرین ملاقات من با پوپوف دیگر نه او را دیدم و نه اسمی از او شنیدم. احتمالاً اگر در دوران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تصفیه نشده باشد، دست کم برای عدم موفقیت در رئیس جمهور کردن شاه، و یا به غرب فرار نکرده باشد، احتمالاً برای حفظ جان خود، اکنون در روسیه متحد به شغل ژامبون فروشی اشتغال دارد. از همان دیدار اول به نظرم رسید که هیکل او جان می‌دهد برای اینکه ران خوک‌های چاق و چله را از این طرف مغازه به آن طرف مغازه ببرد. آخرین فرد ماجرا من بودم. من از ترس با هیچ کس از ماجرا صحبت نکردم، نه با دوستان، نه با خانواده و نه با مقامات دولتی. خوشبختانه در این زمینه سر و صدایی هم بلند نشد. ظاهراً فقط یک بار در عمرم با زیرکی توانسته بودم بلایی را که می‌خواست بر من نازل شود با نقشه کشیدن دقیق از خودم دور کنم. توقیف مجله در سال 1353 تقریباً 12 سال پس از آن ماجرا روی داد و نمی‌توانست ارتباطی با آن داشته باشد. اما تا هنگام پیروزی انقلاب هنوز می ترسیدم روزی سر و صدای ماجرا بلند شود. مثلا پوپوف پس از فرار از شوروی کتابی در این باره بنویسد و ماجرای ملاقات خودش با من و اقداماتش را برای رئیس جمهور کردن شاه افشا کند. خوشبختانه او به غرب فرار نکرد. اگر هم فرار کرد کتابی ننوشت. پس یا سر به نیست شد یا همانجا ماند تا کالباس و ژامبون بفروشد. به این ترتیب من زمانی خواسته یا ناخواسته وارد ماجرایی شدم که ممکن بود برایم بسیار 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 گران تمام بشود. روزنامه نویسی از این حوادث زیاد دارد. خب آقای حمید، این مطلب اینجا تموم شد. یک چند دقیقه هنوز وقت داریم. اجازه بدید که صفحه 307 یک مطلب دیگه ای رو شروع بکنم. دانشجوی ناشناس. یکی از روزهای اواخر پاییز سال 1353، چند ماه از توقیف سپید و سیاه می گذشت. در این مدت ناچار شده بودم برای پرداخت اصل و فرع بدهی هایی که از مجله برایم به میراث مانده بود به کارهای مختلف بپردازم. هنوز در آستانه 50 سالگی آنقدر نیروی جوانی در من باقی مانده بود که ساعت 4 یا 5 صبح از خواب برخیزم و تا ساعت 11 یا 12 شب به طور مداوم به کارهای مختلف بپردازم. کارهایی که به بیشتر آنها علاقه نداشتم، اما برای پاسخگویی به طلبکاران درمانده، کم حوصله، عصبانی، خشمگین، مهاجم و تهدید کننده ناچار به انجام آنها بودم. وکالت دادگستری درآمد خوبی داشت، ولی با روحیه من سازگار نبود. دبیری سندیکای صنایع خانگی به خاطر حقوق ماهانه مرتبش در زندگیم اثر داشت. اجاره‌داری چاپخانه، انتشار کتاب برای کودکان، سردبیری چند مجله ماهانه در زمینه‌های غیر از علاقه و تخصص من، تأسیس شرکتی از دوستان آنکاره برای انجام کارهای مالیاتی، تدریس در دانشگاه‌ها، اینها قسمتی از کارهایی بود که می کردم تا بتوانم بهره و اقساط بدهی های مجله را بپردازم، ولی با کمال تأسف با وجود این همه کار تهیه آن همه پول کار آسانی نبود. به این جهت اغلب ناچار می شدم قسط ها را یک بار دیگر تقسیط کنم، بابت بدهی های عقب مانده مجدداً چک های وعده ای بدهم و مهمتر از همه همواره خودم را از معرض دید همکاران طلبکاران نازنین دور نگه دارم. سحرخیزی و دیرخوابی یک علتش همین بود. در میان این کارهای رنگارنگ بعضی هم بودند که به آنها علاقه داشتم، مثلا اداره نشریه ادبی، انتشار کتابهای کودکان و تدریس در دانشگاه. اما اشکال کار این بود که نوشتن و چاپ کتاب کودک وقت و سرمایه لازم داشت که من نداشتم. مدیر نشریه ادبی مرد خوشقلب و باصفایی بود، اما پول نداشت. فقط گاهی از روی لطف مرا به نهار دعوت میکرد. حق و تدریسی هم که هر یک از دانشکده ها به من میدادند از حدود ماهانه 500-600 تومان تجاوز نمیکرد. بدیهی است که با این پول نمیشد از عهده پرداخت 100,000 تومان نزول ماهانه بدهی ها و دست کم 300,000 تومان تقسیط بدهی ها به اشخاص و بانک ها برآمد، آن هم با توجه به ارزش ریال در آن سالها. اما هرچه بود، این کارهای کم درآمد به منزله زنگ تفریح کارهای پردرآمدم بود. حق الوکاله های چند صد هزار تومانی که البته بین چند شریک تقسیم می شد و با وجود آنکه مقداری از وقت روزانم صرف آنها می شد، باز به خاطر دلم انجامشان میدادم. یکی از روزهای اواخر پاییز 1353 بود. من در دانشکده علوم ارتباطات درس داشتم. رسم چنین بود که دانشجویان در کلاس می نشستند، دقایقی بعد استاد به کلاس می رفت، اما اغلب تعدادی از دانشجویان تأخیر داشتند، یعنی بعضی همزمان با استاد به کلاس می آمدند. در چنین حالی من از این دانشجویان می خواستم قبل از من به کلاس بروند و دانشجویان به من تعارف می کردند قبل از آنها وارد کلاس شوم. آن روز هم چنین شد. چند نفر مقابل در کلاس جمع شده بودند. دقایقی به تعارف گذشت. در آن میان چشمم به دانشجویی افتاد که قیافش در نظرم آشنا نبود. از آنجا که در آن سال تنها مدیر مجله‌ای بودم که در آن دانشکده درس روزنامه نگاری می دادم، گاهی دانشجویانی از کلاس‌های بالاتر که در گذشته شاگرد من نبودند در کلاس من شرکت می کردند. دانستم یکی از آنهاست. از او خواستم قبل از من به کلاس برود، اما او به من تعارف کرد. سرانجام در اثر اصرار من آخر از همه شاگردان داخل کلاس شد و در صندلی ردیف اول درست مقابل من نشست. کلاس ها 2 ساعته یا 3 ساعته بود. گاهی به خواست دانشجویان به عنوان استراحت وسط درس کلاس را تعطیل می کردم. گاهی با توافق با دانشجویان کلاس یک سره ادامه می یافت. در این صورت دقایق استراحت از آخر ساعت درس کم می شود. خب وقت دو مثل تمام شد آقای حمید.
من در خدمت شما هستم تا موقعی که شما ادامه بدین ما لذت می بریم و حرف نمی زنیم، گوش می کنیم.
قربان شما. نه دیگه، ما قرار شد همون نیم ساعت هر روز بخونیم، شما برسید به برنامه های دیگه تون. این مطلب دانشجوی ناشناس خیلی طولانی نیست، تموم میشه فردا. بعد 2-3 تا دیگه مطلب از این جلد دوم یعنی باقی مونده، یعنی در واقع دیگه اگر اینها رو هم بخونیم، این کتاب شبه خاطرات که خیلی طولانی شد به پایان میرسه و دیگه من از شما خداحافظی بکنم تا فردا.
خواهش میکنم، حتما در خدمت شما هستیم.
روز شما خوش.
روزتون بخیر باشه.
ممنون. خداحافظ.